وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عرض سلام و تحیات دارم خدمت همه عزیزان محترم. امیدوارم که سرحال و بانشات و تندرست و سالم باشید. در جلسه قبل راجع به اسم خدا که علیم بودن هست صحبتهایی داشتیم. موضوع رو به دو بخش تقسیم کردیم. یک بخش راجع به اسم خداوند تبارک و تعالی و این که چه ویژگی هایی دارد این اسم خدا صحبت کردیم و قرار شد در این جلسه راجع به این که انسان چطوری میتواند متجلیگر اسم خدا باشد، یعنی متجلیگر اسم علیم خدا باشد، چگونه علم خدا را در وجود خودش، در رفتار خودش، در فعالیت‌های خودش و جهت آبادانی زندگی متجلی بسازد. لذا می‌خواهیم تأثیر اسم علیم بودن خدا رو در بندگی و زندگی نشان بدیم، چون که قبلاً هم اشاره کردیم که وقتی خداوند می‌فرماید که من می‌خواهم در زمین جانشینی و خلیفه‌ای به وجود بیارم، خلیفه‌گری ما، جانشین بودن ما به معنای این نیست که افراد خاصی بیان لباس اربابیت و خداییت بپوشند و بر دیگر بندگان خدا به هر حال دیکتاتوری بکنن، بزرگی فروشی بکنن، خودستایی بکنن، استبداد بورزن. مقصود این نبوده. منظور این است که همه انسان ها سعی بکنند که مثل کارهای نیکوی خدا در همه حوزه ها و صفاتش این انسان ها متجلیگر بشوند، همون اقدامات رو انجام بدهند. اگر خداوند رحمتی داشته است، این همه کمک در هستی جریان دارد برای همه موجودات، برای محیط زیست، برای انسان ها، ما انسان ها هم در حوزه اختیاری خود همین کار رو تکرار بکنیم، به مریضا کمک بکنیم، به دیگران کمک بکنیم و نسبت به هم دیگه رحمت داشته باشیم. در حوزه علم هم به همین شکل است. نگاه بکنیم که چطور خداوند در این هستی که آفریده عالمانه رفتار کرده، آگاهانه رفتار کرده، دقت بسیار بالا دارد، همه چیز را منظم و هماهنگ آفریده، یک مدیریت کاملا کارآمد بر مبنای علم و دانش در هستی جریان دارد. یه تأملی بکنیم، تفکر بکنیم در دریاها، در جزر و مدشون، در آسمانها و کهکشانها، حرکاتی که اجرام سماوی دارن، این حرکت ماه رو دقت بکنیم، حرکت بقیه سیاره ها رو دقت بکنیم، در زمین نگاه بکنیم چگونه موجودات به شکل یک زنجیره در خدمت همدیگه هستن، انواع گیاهان، انواع بادها، انواع ابرها، همه اینها در یک سیستم هماهنگ به همدیگه خدمات میرسونن. و محیط زیست که اگر بخوام بگیم که چند عنصر و چند موجود درش هست، میتوانیم بگیم که خارج از شمارش هست، نمیتوان به شمارش در آورد. اونقدر حشره، اونقدر پرنده، اونقدر چارپایان، اونقدر درختان، انواع گیاهان و سایر مخلوقاتی که در هستی هستند خیلی فراوان هستند. اما از یک زاویه دیگه میشه گفت که اینها تماماً یک تیم هستند، انگار که همه با هم یک تیم رو تشکیل دادن و به همدیگه خدمات میرسونن، با همدیگه هماهنگ عمل میکنن. این هماهنگی، این دقت، این ساختن یک تیم، این جلوگر اسم خدا که علیم بودن هست میباشد. خدا با علمش، با آگاهش این کار رو کرده. اما در یک حوزه ما رو خلیفه قرار داده، گفته که یه جاهایی هم من تعمدن خودم عقب میکشم، تماشا میکنم که شما چه کار میکنید. به انسان اختیار داده، به انسان قدرت یادگیری داده، قدرت انتقال علم خودش داده، زبان به انسان داده که بتونه راجع به مباحث علمی هم بحث و گفتگو بکنه که منجر به پیدایش یک سری علوم بشه، هم بتونه علوم خودش رو انتقال بده، هم بتونه توی ذهن خودش با این زبان راجع به علوم فکر بکنه و علوم رو توسعه بده. و انواع ابزار معرفت مثل گوش، مثل چشم، مثل قلب، روح، روان، مغز، این چیزایی که به عنوان ابزار معرفت در اختیار داریم، اینها رو خدا به ما داده که ما در حوزه اختیاریات خودمون جلوگر اسم علیم بودن خدا باشیم. پس ما هم باید مثل خدا علم رو به خدمت بگیریم و از علم برای مدیریت، برای کارآمدی، برای اینکه رحمت گستری، برای کمک به هم نوعان خود و برای آباد کردن این هستی کمک بگیریم، که بعضا انسانها محیط زیست رو تخریب میکنن، از علم سوء استفاده میکنن و با علم به هستی و انسانهای دیگر آسیب میزنن و علم رو در مسیر اشتباه به کار میگیرن. لذا خداوند میفرماید در سوره ملک: هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. همچنین در یکی از مباحث مربوط به اسماء الحسنا اشاره کردیم که خداوند دو گونه آیات در هستی دارد. یک سری آیات در کتابهای خدا هست که بر پیامبران خدا نازل شده و یک سری از آیات در آفاق و انفس هست. خب بر مبنای اون صحبتی که اونجا توضیحش دادیم، ما نباید بین این دوتا آیه جدایی بندازیم، این دوتا صحنه رو از هم دیگه جدا بکنیم. وقتی این دو صحنه از هم جدا بشن، فساد در زمین و فساد در بین انسانها رشد میکند. وقتی علمی که ما جلوگر آن هستیم بین این دو تفریق و تفکیک قائل بشود، این دوتا رو از هم جدا بکند، یه عده فقط به علوم کتاب توجه بکنن، بگویند علم فقط در قرآن است، علم فقط علم دینی، و تماما بپردازن به این که چی از آسمان نازل شده است و صحنه طبیعت رو رها بکنن و آیات خداوند در هستی رو رها بکنن و به علوم که حاصل تأمل در هستی توجه نکنن، خب این باعث پیدایش رهبانیت می شود، باعث پیدایش فرقه های صوفی منحرف می شود، چیزی که قبلا نصارا بهش مبتلا بودن. قرآن می فرماید: سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، در آفاق و انفس هم آیات خدا وجود دارد. در این حال می فرماید: تلک آیات الکتاب الحکیم، این آیات کتاب حکیم است، یعنی قرآن باشد. پس هم وحی بر پیامبران و کتابهای آسمانی و هم آیات موجود در هستی که همه علوم جغرافیا و شیمی و فیزیک و انواع علوم دیگر، حتی روانشناسی و اینها، جامعه شناسی، شامل کشف آیات خداوند در هستی می شود. لذا اولین آیه‌ای که خداوند بر پیامبر علیه السلام نازل می فرماید با عبارت کوتاه اقرا بسم ربک الذی خلق شروع می شود، که اشاره به پیوند این دو دارد، که بخوان علم کسب بکن، علم تمام عیار، علم در تمام حوزه ها، اما بسم ربک، این علم نباید از خداگرایی، از یاد خدا، از نیایش خدا جدا باشد. الان می بینیم که بعضی از انسان ها که مثلا فکر می کنن که دیندار هستن، زیاد کتابای دیگه مطالعه نمی کنن، به اون کتابا چندان اهمیت نمی دن و فقط مثلا دنبال این هستن که بدونن که نماز چطوری خونده میشه و علاقه شون کلن تو این سمت هست و کاری به اون علوم ندارن و فکر میکنن که اون علوم علوم دنیوی است. و بعضی از انسان ها هم هستن که یک سره برای علم احترام قائلن و علم رو کلن علوم همین بشری میدونن و میگن که دیانت از علم جداست و نمیدونم موضوع خدا از موضوع علم جداست، این علم اون وحی، نمیدونم این عقل اون وحی یا متن، و بین این دوتا جدایی میندازن، در حالی که خداوند در پروژه قرآنی میفرماید اقرا بسم ربک، هم بخوان و علم کسب کن، هم با نام پروردگارت این کار رو بکن. یعنی اینکه توجه به دانش و خواندن باید وجود داشته باشه، از جهتی باید توجه به مقاصد خدا وجود داشته باشه که مقاصد خدا در هستی این است که این علم و دانش و پیشرفت در خدمت برابری باشد، در خدمت برادری باشد. انسان ها با همدیگه برادرند، کسی خودستایی نکند، کسی نجات پرستی را نندازد و یک بام و دو هوا نباشد. با یک کیل، با چند کیل عدالت رو وزن نکنیم. این که برای برخی از کشورها رفاه باشد، آسایش باشد، علم در خدمت آنها باشد و برای برخی از کشورها نباشد و اون کشورها نوکر بعضی از کشورهای دیگه بشن. بعضی جاها ظلم و کشتار ممنوع از ضد عدالت است، کل کشورها مخالف اون میشوند، ولی بعضی جاها بعضی آدمها بیشتر از اونها هم بمیرند، بیشتر از اونها هم بر آنها باران بمب و بی‌عدالتی و خشونت ببارد، باز هم اونجا اشکالی ندارد. این نشانه چیست؟ که علم حاصل از کشف آیات خدا در هستی که منجر به پیدایش تکنولوژی شده، منجر به رشد علوم، به هر حال همین که میگیم علوم بشری اسمش میذاریم، که باز هم خدایی هستن اینها، چون بعضی از دینداران اونو رها کردن، فکر میکنن که این ارتباطی با خدا ندارد، علوم دنیوی اسمش گذاشتن، اسم اونا گذاشتن علوم دینی، که این یک مغالطه خطرناک است. مفاهیم رو جابجا کردن آغاز بدبختی و فلاکت است. و بعد هرچی هم انسان ها قرآن میخونند، به اون کلمات که میرسن، اون چیزی که مد نظر قرآن هست رو نمیفهمن، چون معانی کلمات رو بعضی از متاسفانه خود دینداران حتی عوض کردن، جابجا کردن. لذا بعضی از اون علوم مورد استفاده بعضی از انسان ها قرار میگیره، در اثر اون تکنولوژی به وجود میاد، ابزارات جنگی به وجود میاد، قدرت اقتصادی به وجود میاد، مدیریت قوی به وجود میاد، که نتیجه همون توجه به آیات خدا در هستیه. ولی چون بسم ربک نیست، این امکانات، این تمکین در زمین در خدمت نزاع و تفرقه قرار میگیرد، در خدمت استبداد و خود ستایی قرار میگیرد. نجات پرستی، ما چشم آبی هستیم، اونا چشم آبی نیستن، ما رنگمون این رنگیه، اونا رنگشون این رنگیه، ما مال این جغرافیا هستیم، اونا مال این جغرافیا هستن. این نتیجه رشد علم بدون ذکر الله، بدون توجه به الله. یعنی اقرا وجود دارد، بسم ربک وجود ندارد، نیایش وجود ندارد. انسان ها در این تمدن، در این رشد و شکوفایی، در این توجه دقیق به آیات خدا در هستی، اما در حوزه توجه به خالق این هستی اونقدر بی سواد و درنده و حیوان خو هستند که حتی در بعضی از کتاب‌ها آمده است که خیلی بد است بعضی از کشورها و بعضی از انسان‌ها را انسان به حیوان تشبیه بکنند، چون حیوانات در اندازه گرسنگی خودشان حمله می‌کنند و می‌درند. و البته همه حیوانات هم نمی‌درند، بعضی از حیوانات می‌درند و آنها طبیعتشون درندگی، در حالی که طبیعت انسان‌ها درندگی خلق نشده است. انسان‌ها تصمیم گرفتند که درنده بشن، درندگی را انتخاب کرده اند، ولی اون حیوان طبیعتش درندگی است. و بعد جالب این است که اون حیوان یه دونه می‌درد، تیر که شد بقیه‌اش هم رها می‌کنه، بقیه رو همونجا رها می‌کنه روی زمین. ولی وقتی انسان‌ها شروع به درندگی می‌کنن، مگر به اندازه یه روزشون بالا می‌کشن؟ مگر نفس یک روز رو می‌دزدن؟ مگر اموال یک روز رو بالا می‌کشن؟ مگر به اندازه یک عمر و 100 سال به دیگران ظلم می‌کنن؟ نه، این در نتیجه جدا افتادگی است و جهت مقابلش رهبانیت است. رهبانیتی که در اثر این که همه علوم در قرآن هست، این که انسان فکر بکند که دین با دنیا تعارض دارد، دوگانه دین و دنیا، یعنی فکر بکند که دنیا یه چیزیه که ضد دینه و من باید مواظب باشم که دنیا به من حمله نکنه، در حالی که مگه قرآن غیر از کتابی است که برای درست زندگی کردن در دنیا آمده؟ پس اون دنیایی که با آدم حمله میکنه، اون به قولم دنیا یا خیلی از نعمتهای خدا شمشیر دولبه هستن. اگر انسان از چیزی درست استفاده نکند آسیب میبیند و همه چیز این گونه است. مگر انسان اگر از همین قرآن بد استفاده بکند، باعث توهم و خرافاتگرایی نمی شود. مگه خیلی ها به نام قرآن استبداد نکردن؟ مگه خیلی ها با قرآن دچار انحراف، دچار خرافات، دچار بدعت نشدن؟ خب همین آیات قرآن اینا رو دستاویز قرار دادن. در خود قرآن آیاتی هست که همین آیات رو بعضیا باعث زلالت خودشون میکنن. ولا یزید الظالمین الا خسارا، همین قرآن برای ظالمین جز خسارت بار نمیاره. خیلی ها از همین قرآن سوء استفاده میکنن. بقیه نعمت های خدا هم نعمت هستن، اما کسانی سوء استفاده میکنن. خدا در این میان تقصیری ندارد، مادامی که به ما ابزار معرفت داده، علم و آگاهی داده و ما رو در شرایطی نعمت قرار داده، آزادی به ما داده و ما داریم اینا رو انتخاب میکنیم. اینها که چند تا آیه از قرآن احیانا بعضیا پیدا میکنن و میگن که همه چیز در قرآن هست. خب سوال، مگر جلوه علم خدا، این که خدا با علم از جلوه گری کرده است بر هستی، علم خدا مانند نوری در هستی خودشون نشون داده، مگر این فقط تو قرآن خودشون نشون داده که تو میگه همه چیز در قرآن هست؟ خب خدا 100% وقتی قرآن رو نازل کرده با علمش نازل کرده و در تک تک آیات قرآن علم خدا قابل مشاهده و رصد کردن است. اما آیا وقتی به هستی نگاه میکنیم اونجا علم خدا نمیبینیم؟ آیا وقتی به بدن خود نگاه میکنیم اونجا علم خدا رو نمیبینیم؟ اونجا خدا عالمانه رفتار نکرده؟ آیا در خلقت آسمان ها و خورشید و سیاره ها علم خدا مشاهده نمی شود؟ آیا در جریان هستی، در باد و آب و خورشید و ماه و در جزر و مرد و در مرگ و زندگی و در تولد انسان ها و مرگ انسان ها علم خدا مشاهده نمی شود؟ در حرکت کوچکترین ذره ها در هستی، در سلول ها، در اتم ها، در هسته ها و در حرکت بزرگترین اجرام و کهکشان ها و سیاه چاله ها آیا علم خدا را ندیده ایم؟ آیا این مقاله ها را نخوندیم؟ این مستند ها را ندیدیم؟ خب وقتی علم خدا همه جا تجلی پیدا کرده، چرا ما باید به این نتیجه برسیم که علم خدا فقط تو قرآن قابل دیدن هست؟ این رهبانیت هست، رهبانیتن ابتدعوها، و ظلم به خود همون قرآن هست. چرا؟ چون خود اون کتاب میگوید که آیات خدا هم در این کتاب وجود دارد هم در هستی. پس کسی که فکر میکند که فقط باید قرآن بخواند و تمام علوم در قرآن جمع شده است و بعد مجبور بشود اونجاهایی که دیگه بعضی چیزا تو قرآن پیدا نمیکند، با تکلف و تصنع گردن آیات رو به هزار راه بچرخاند تا فلان فرمول شیمی و فیزیک و ریاضیات رو رب دهد به فلان آیه با زور، که البته مواردی در قرآن هم هست، اما منظور که قرآن متکفل همه علوم نشده است، چون همه آیات خدا در قرآن جلوه پیدا نکرده است و بخش عظیمی از آیات خدا در قرآن است و بخش عظیمی دیگر از آیات خدا در سایر هستی جریان دارد و این کتاب و اون آیات در هستی همه با هم دیگه باید هماهنگ عمل بکنن تا آبادانی اتفاق بیفتد. همونطور که خداوند در حوزه خودش همه هستی پرندگان و کرمها و پروانه ها و جزر و مد و باد و کهکشان ها و طلوع و غروب خورشید و حرکت ماه و هزار و یک مسئله دیگر را دقیق هماهنگ با هم ترتیب داده است که اینها با هم به شکل یک تیم عمل بکنند و خودزنی نکنن که ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، چگونه علم خدا جلوه پیدا کرده است این گونه هماهنگ. ما هم به عنوان انسانهایی که خدا حوزه خلیفه‌گری را به ما ارزانی کرده، علم و آگاهی و آزادی را به ما داده و در حوزه اختیاریات میخواهیم یک کاری انجام بدیم با علم، جلوگر علم درست خدا باشیم. اینها رو با همدیگه هماهنگ، هم به خدا توجه بکنیم، هم به کتاب خدا و دین و نیایش خدا توجه بکنیم، هم به جغرافیا و فیزیک و شیمی و اینها همش توجه بکنیم. این تفکر خیلی خطرناک است، پس که ما بین این دوتا جدایی بندازیم که یک عده صاحب تمکن در زمین و علوم هستی شناسانه بشوند و از رحمت خدا، ذکر خدا، نیایش خدا و اینکه انسان‌ها با هم دیگه مساوی هستند و برابر و برادر هستند جدا بشوند و بساط نجات پرستی و برده گرفتن و خود را خدای این دهکده کردن، مثل قارون، مثل فرعون که میگفتن که ما پروردگار شما هستیم، انا ربکم الاعلی، فرعون میگفت. الان هم بعضیا با زبان بی زبانی بساط انا ربکم الاعلی را اجرا کرده اند، انسان ها را تکه تکه کردن، مرد ها را تکه تکه کردن، یک عده رو بدبخت، یک عده که مال خودشون هستن خوشبخت. این خطرناک است و این طرف قضیه هم خطرناک است که افراد بیان بگن که ما کلا دنبال دین هستیم، بعد تمام اون صحنه را رها بکنن برای دیگران و دلشان خوشه که مثلا دنبال دین هستن، در حالی که این کفر و بخشی از آیات خداست. این رفتار افتؤمنون به بعد الکتاب و تکفرون به بعد، آیا شما بخشی از آموزه‌های کتاب رو میگیرید، بخشی از آموزه‌ها که داره میگه طبیعت هم مال خداست، آسمان هم مال خداست، بقیه چیزها هم آیات خدا هستن، به اونا کافر میشید؟ یا برعکس که اونا بقیه انسانو کردن؟ افتؤمنون بعد الکتاب و تکفرون بعد، فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. جالب همینه که خزی فی الحیات الدنیا، کسی که این کار بکنه، این دوتا رو جدا بندازه، در حیات همین زندگی دنیا بیچاره و خار و گرفتار می شود. اینه که انسان ها چه رشد بکنن چه رشد نکنن بر بدبختن. اون رشد، البته رشد ناقصی که از ذهن خودشون در ذهن خودشون هست. انسان ها چه در جغرافیا پیشرفت بکنن چه بی سواد بمانن، چه در فیزیک پیشرفت بکنن چه بی سواد بمانن، چه صوفی انحرافی دارن داشته باشن، چه رهبانیت اتخاذ بکنن و برون در غارها یا تو کنج مسجد بشینن اصلا بیرون نیان، فقط ذکر بکنن و دعا بکنن و گریه بکنن، گرفتار میشن؟ چه برن سراغ اون علوم یک طرفه و با خدا کار نداشته باشن و فکر بکنن توجه به خدا اصلا علم نیست؟ خیلی از دانشجوها این علوم رو خوندن، گاهی وقت دادن باشون گفتگو میکنه، میگه اصلا بحث کردن راجع به خدا امور اصلا علم نیست، ربطی به علم نداره. علم یه چیزیه که تو لوله آزمایشگاه باید باشه، یعنی جغرافی، فیزیک، شیمی باید باشه. حالا اینکه خدا هست خدا نیست و ما در قبال خدا چه کار بکنیم، این اصلا ربطی به علم نداره. خب آیا انسانی که این گونه فکر میکنه با آرامش زندگی میکنه؟ انسانی که تمام هستی در دستشه اما نمیدونه مادر این هستی اصلا کجاست، این هستی بیشناسنامه است، اصلا متصل به کجاست، اصلا این پروژه به خاطر چی اومده، وارد یک عرصه گسترده بشیم، نه نفهمی که برای چی اومدی و کجا میخوای بری، بعد چند روزی خودتو با فیلم و مواد مخدر و فلان و خوردن مشروبات و اون در این ور چرخیدن و سعی کنی خودتو مشغول بکنی که حواست به این سوال بزرگ نشه که اساسا برای چی اومدی، که نیهیلیسم و پوچگرایی و احساس پوچی کردن در همون جامعه ای که علوم بشری خیلی رشد سرسام‌آور داره خیلی رواج داره، که انسان ها معنی وجود خودشون رو نمیدونن. میگه بالاخره این نعمت های دنیا یه دونه بستنی با نهایتش که انواع ماشین ها و خونه ها باقا هست تفاوتی با هم نداره، تکرار داره میشه، کمیت داره بیشتر میشه، زیاد تفاوتی با هم نداره. اما من باید معنی وجودی خودم رو بفهمم. این تفکر رهبانیت که در بین مسلمانان رشد کرده که فقط نیایش و ذکر و دعا و استغفار و اینها رو گرفتن و اون ور قضیه رو ول کردن، این همون اطرائیست که رسول الله علیه السلام فرمود لا تطرونی کما اطرت النصارى فی عیسی ابن مریم، در مورد من غلو نکنید اونطوری که در مورد عیسی ابن مریم نصارا غلو کردن. چطور در مورد رسول خدا علیه السلام چون با جبریل مرتبط است، چون پیامبر خداست، انسان حق ندارد حرفای بیدر و پیکر و افتار گسیخته بزند که غلو به در پیغمبر بکند؟ همانطور که غلو به در پیغمبر ممنوع است، غلو به در کتاب خدا ممنوع است، غلو به در علوم بشری هم ممنوع است. در هر چیزی غلو اون چیز رو برعکسش میکنه. در هر چیز مفیدی اگر انسان غلو بکند، اون فایده های اون شی از بین می رود و اون شی مضر می شود و خطرناک می شود. تمام نعمت های خدا، از قرآن بگیر تا انواع علومی که خدا نازل کرده، تا انواع نعمت هایی که خدا نازل کرده، به همین شکله. یه مثال خیلی کوچیک این است که شما اگر قند مصرف مواد غذایی که قنددار هستن نداشته باشی اصلا قند بدنت میاد پایین، بعد بیهوش میشی، بعدم میمیری. اما اگر در مصرف قند غلو بکنی دچار انواع بیماری های قندی میشی و باز هم میمیری. لذا عده‌ای از صحابه را میابیم که میخواهن مثلا در نماز خوندن زیاد روی بکنن. یک نفر میگوید من تمام شب را بیدار میمانم نماز میخوانم. یک نفر از صحابه سوء تفاهم براش پیش میاد میگه من تمام سال را روزه میگیرم. یک نفر از اصحاب پیامبر علیه السلام تصمیم میگیرد که میگه دیگه من سراغ مسائل به هر حال مرتبط با همسرم اصلا نمیرم، دیگه کاری با این مسائل زنان من ندارم. خب پیامبر علیه السلام اونها رو راهنمایی میکند که اصلا این کار درست نیست. این که شما چون فکر کردی یه چیزی خوبه کار از محکم کاری عیب نمی کنه، این یه مغالطه است. من یادمه زمانی که به هر حال دوران کودکی طی کردیم یه دستگاه آتاری داشتیم که خراب شده بود. بعد دوست من این صفحه دستگاه آتاری رو بیرون آورده بود که درستش بکنه، یک قطعه از این جوشهای روی صفحه برد اون آتاری به هر حال جدا شده بود و برقش قطع شده بود. وقتی میخواد اونو وصل بکنه با دستگاه هویه و جوشی که هست، بعد اون سه چهار تا از نقطه ها رو به هم دیگه وصل کرد. گفتیم چرا اون نقطه ها رو بهش وصل میکنی؟ گفت کار از محکم کاری عیب نمیکنه. اونا رو 5-6 تا به هم وصل کرد و وقتی ما اون دستگاه رو زدیم که برق دود از اون دستگاه آتاری بلند شد. خب این غلط است که انسان فکر بکنه هر جا من محکم ترش بکنم، افراد بکنم، زیاد روی بکنم، کار از محکم کاری عیب نمی کند. این کار از محکم کاری عیب نمی کند اگر ضرب المثل درستی باشد، جای خودشه، اون جایی که لازمه که یه چیزی محکم تر بشه، نه اینکه انسان غلو و اعتراء داشته باشد. ببینید مسلمانان در حوزه جلوه‌گری علم خدا چقدر به این صفت خدا که باید جلوه پیدا بکند در زندگی و بندگی ما مسلمانان چقدر بهش ظلم شده. اولا که کلمه عبادت، عرض کردم که خیلی از کلمات در دیانت و در قرآن یا محتواش عوض کردن بعضی از این به هر حال یا کارشناس نماها یا انسانهایی که درست مطالعه نداشتن یا حتی عوام الناس. به هر حال نمیدونم از کجا آب میخوره. حالا من زیاد طرفدار تئوری توطئه نیستم، چون انسانو تنبل میکنه که هی تا یک ضربه خوردن فوری بگم که آمریکا، فوری بگم که دشمنان فلان بهمان. نه، انسان نباید اینقدر دشمنان را بهانه بکنه. اگر انسان خودش قوی باشه، آگاه باشه، هوشیار باشه، خب دشمنان چه غلطی میتونن بکنن؟ و اگر انسان قرار باشه تنبل باشه و مسائل رو کج و معوج بفهمه و بی برنامه باشه، خب نیاز نیست که دشمنان بهش حمله بکنن. پس در هر دو حالت انسان اگر قوی باشه دشمنانش هم باعث تجربه و قدرت بیشترش میشن، چون انسان آگاه و قوی حواسش هم هست که تو دنیا انسان هر کسی هر نعمتی دشمن هم داره و انسان باید از وجود موانع و سنگلاق و دشمنها و پردگاهها تجربه خودش رو بیشتر بکنه، نه اینکه موجها را بهانه قرار بدیم که من نمیتونم ناخدایی بکنم. ناخدایی همین است که شما تجربه هدایت کردن کشتی و قایق رو در موج‌ها داشته باشید. ناخدایی اصلا تعریفش همینه، نه اینکه یک ناخدای تنبل و کمکار موج‌ها را بهانه افت خودش قرار بدهد. چقدر همین نظریه تئوری توطئه، همین تئوری توطئه در بین مسلمانان اینقدر رواج دارد. و بعد همون نظریه که میگن همه چیز در قرآن هستن خیلی عجیب و غریبه. آدم به کرات میشنوه که اگر کسانی تو جغرافیا و شیمی و فیزیک رشد کردن خودش عقب نشسته یک مسلمان، بعد میگه اونا تو قرآن نگاه کردن که آسمان رو کشف کردن. این خیلی خنده داره دوستان، خیلی خنده داره و اصلا ساده لوحانه است. انسان‌های عاقل و فهمیده اگر از یک دیندار این حرف رو بشنوند، یک انسان زیرک و فهمیده این حرف رو از من دیندار بشنوه، همین براش کافیه که بگه که این اگر دینش به درد می‌خورد اینقدر ساده نبود، اینقدر حرفای افسار گسیخته و چاخان به من تعبیر نمیداد. که انسان بیاد کشف آسمان و زمین و پیدا کردن فرمول‌های چگالی و فلان و ساختن هواپیما رو بگه اینا رو تو قرآن نگاه کردن، اینا رو ساختن. کجا تو قرآن نگاه کردن؟ اونا منابع کشفش چگونه به وجود اومده، فرمولا چگونه کشف شده، کی اولین بار کدوم تکش رو حل کرده، چگونه حل کرده، اون اصلا خبر از قرآن نداشته. تازه اونا اگر، من دارم عرض میکنم، اونا اگر قرآن خبر داشتن که الان علم و اینجوری استفاده نمی کردن که بشر رو تکه تکه بکنن، بیرحمی در حق انسان ها انجام بدن. اونا اگر با قرآن ارتباط داشتن خب این کار نمی کردن با علم، علم رو مورد سوء استفاده قرار نمی دادن. پس نگیم همه چیز در قرآن هست، اینطوری نباید حرف بزنیم. پس اومدیم عبادت رو، مفاهیم رو جابجا کردیم. مثلا مثال میزنم، عبادت رو اومدن محدود کردن به چند تا اعمال خاص، در حالی که این که شما به عنوان خلیفه خدا در تمام زندگی و بندگی جلوگر اسماء خدا باشی، این کلن عبادته. و شما در تمام مرگ و زندگی و تمام سکناتت کاری جز عبادت نباید داشته باشی. و جمله و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون مجاز نیست، حقیقته، اگه معنی درست داشته باشه. اگر عبادت رو درست درک بکنیم که تمام اون وظیفه انسانی خودمون در این هستی رو وقتی باهاش آشنا بشیم درست انجام بدیم، که همون جغرافیا و فیزیک و شیمی و روانشناسی و اونها هم عبادت است، توجه به تمام این آیات خدا در هستی بشود عبادت، اون موقع ما در این هستی کاری جز عبادت نداریم. و لحظه هم که استراحت میکنیم برای اینکه تجدید قوا بکنیم، مشخص است که خواب تو هم عبادت میشود. و خواب عالم، خواب انسان درستکار عبادت است، به این معنا درست است، نه عالم تکبودی که علم را فقط علوم دینی بداند و بقیه را علوم دنیوی بداند، و نه اون دانشمند بی خدایی که تمام علم را فقط علوم دنیایی و سوء استفاده از آن بداند و صاحب این علم و هستی و خدا را نادیده بگیرد و انکار بکند، در اون خارج از حوزه علم است. اینا هر دو عالم واقعی نیستن. بله شما عالم واقعی باش، خوابت هم به اندازه خودش عبادته، غذا خوردنت هم به اندازه خودش عبادته. بله وقتی ما این صحنه رو تنگ میکنیم، این جدایی ها رو میاندازیم، این آیات رو بعضیاش ایمان میاریم بعضیا بهش کافر میشیم، اون موقع معنی نمیده که بگیم که آقا انسان فقط باید عبادت بکنه. خب معنی نمیده، جور در نمیاد با این پیش فرض ما. بعد چه کار میکنیم؟ بعد آیه رو چرخ و پیچش میدیم، میگیم منظور فقط عبادت هاست، دلالت بر تاکید دارد. حالا انسان اگر دو قدم دنبال رزق و روزیش هم بره اشکالی نداره. یعنی نگاه بکن هر جا حتی برای درآوردن یه لقمه نان هم ما باید حالا چهار تا دلیل بیاریم و استثناء بکنیم تا بگیم که مثلا اشکالی نداره که یه وقتی عبادت رو ول بکنه بره دنبال یه لقمه نان، انگار که اون حالا الان داره سراغ دنیا میره، الان که رفته فیزیک میخونه، شیمی میخونه، دکترای روانشناسی میگیره، این مشغول دنیاست الان. این تصور نتیجه چیست؟ نتیجه این که عبادت را محصور کردیم به چند عمل خاص. عبادت گفتن یعنی چی؟ گفته یعنی فقط ذکر بکنی، فقط نماز بخونی، فقط روزه بگیری و اینجور چیزها. این یه نکته. و بعد یک قدم بخش عظیم از امت جلوتر هم آمدن، همین عبادت ها هم از محتوا خالی شده. این نماز رو فقط بخون، این اذکار رو فقط تلفظ بکن، این قرآن رو تلاوتش معنیش چیه؟ فقط رمضان که میاد بشمار مثل پول هزاری که چند تا ختم داری میکنی، چیزی که در جلسات قبلی اسماء الحسنا هم بهش اشاره کردیم. نگاه بکنید اول دایره وسیع عبادت که تمام آیات خدا و هستی را فرا میگیرد و صحنه فعالیت من انسان به عنوان خلیفه و جلوگر اسم نیکوی خدا به عنوان علیم میگرداند، اول اونو تنگ میکنم به نماز و روزه و فلان اینا. خب این یک جنایت. جنایت دوم که دیگه کامل دین رو ناکارآمد میکنه، یعنی کارآمدی دین رو میرسونه به 2%، تمام قدرت دین رو تعلیم میره، اینه که نماز هم از محتوا، همون 4 تا نکته هم که تو چنته داریم از محتوا خالیش بکنیم. نماز رو فقط بخون، اینجوری درست میشه، دست الله اکبر بگو نفهم که چیه، بس سوره الحمد تلفظ بکن، یک سوره بعدش تلفظ بکن، بعد برو پایین، اونجا هم 4 تا جمله تلفظ بکن بیا بالا، یه جمله تلفظ بکن برو پایین، اینا رو تو مکتب خونه حفظ بکن و برو جلو. و بعد نمازخون کلاهبردار، نمازخون بی مطالعه، نمازخون فاسد، نمازخون کلدر، نمازخون دیکتاتور، نمازخون خشن و نمازخون بی اخلاق و اینا هم داریم. این نماز اساسا کاری ندارد. حالا یه شخصی خدا نصیبش کرد، خوش اخلاق شد، خوب شد، خدا نصیبش کرده با کی گشته، کجا بوده. یه شخصی هم مثل اون نماز میخونه و با یکی دیگه بد اخلاق میشه و فلان میشه و اینا میشه و کلاهبردار میشه. یعنی نماز مشکلی نداره، نه این نماز خالی از محتوا شده مشکلی با شما نداره. شما میتونی نماز رو در کنار هزار تا فساد داشته باشی و نماز رو در کنار هزار تا خوبی داشته باشی. عملا نماز خالی خونساست و اینجاست که عبادات محصول بینا میشه، روزه به هم میشه، میشه قرآن خوندن مثل پول هزاری گفتم شمرده میشه، الفاظ قرآن اصلا فهمیده نمیشه و تئوری پردازی میشه. شما حرفم من کتاب الله بخونی کلا ثواب داری، ولو اینکه توانایی داشته باشی بفهمی، ولو اینکه فوق دیپلم باشی و میتونی ترجمه رو بفهمی یا میتونی زبان عربی حتی یاد بگیری و میتونی کتابای دیگه در کنار قرآن مطالعه بکنی، اشکالی نداره، قرآن ثواب داره که به همش ختم بکنی. این وضعیتیه که کفر و برخی از آیات خدا در هستی درش صورت میگیره، در حالی که تمام زندگی عبادت است، تمام زندگی عرصه تجلیگری علم است، تمام زندگی عرصه رحمت خداست، تمام زندگی عرصه آیات خداست و تمام اون میدان و میدان جلوگری اسماء نیکوی خدا توسط ما انسان هاست. حتی دوستان در مسائل اخلاقی، حتی در مسائل اخلاقی هم همه چیز در قرآن وجود نداره. این رو عمدن تاکید میکنم به خاطر اینکه رهبانیتی به وجود اومده. دینداران بدور از تمکن در دنیا به وجود اومده، در حالی که دین برای زندگی آبرومندانه و با عزت در دنیا نازل شده بود. یک عده‌ای هستن که معتقدن کتاب پزشکی را میخوانیم اما برای درک کتاب پزشکی نیاز نداریم بریم به بدن انسان نگاه بکنیم، بدن انسان اساسا ببینیم یا بدن انسان رو مورد مطالعه قرار بدیم. خب به قول خودمونی ها خدا خوبت بکنه، اون کتاب پزشکی برای بدن انسان نوشته شده و در آموزش پزشکی به معنی اینکه یه مقدار آموزش اولیه بهش دادن، بلافاصله میارن سر کار، بدن انسان رو نشونش میدن، کلیه رو لمس میکنه، قلب رو لمس میکنه، رگها و خون رو، همه چیز رو میبینه. و نکته بعد اینکه همین علومی که در کتاب پزشکی هست، تا شما بدن انسان رو نبینی، تکه ها رو نبینی، گاهن معنی اون جملاتی که تو کتاب پزشکی اومده رو درست نمیفهمی. الان دقیقا برای قرآن همین اتفاق افتاده. کسانی که دچار این انحراف و رهبانیت شدن، معنی قرآن هم درست نمیفهمن، زندگی رو رها کردن برای دیگران، نشستن که همه چی تو قرآن هست و بعد چون اونجا سرشون رو نگه داشتن و به اطراف نگاه نمی کنن، شبیه اون کتاب پزشکی و بدن انسان است. این کتاب برای زندگی اومده، شما یک سره به اون کتاب نگاه میکنید، معنی هم و کتاب هم نمیفهمید. کتاب اگر ناظر موضوعی براش اومده، ناظر مسائلی که به خاطرش اومده که حلش بکنه، اگر ناظر به اونها مطالعه نشه، تفسیرهای قرآن هم تفسیرهای حاشیه‌ای، انحرافی و به دور از کاربرد و تطبیق به وجود میاد. کما این که این اتفاق هم در تاریخ مسلمانان متاسفانه به شکل پررنگی افتاده. ما گاه وقتی یه تفسیری میخوانیم، اینقدر ما رو به حاشیه و انحراف میبرد. نمیگم نکاتی که میگه بده یا لزوما غلطه، اما من اومدم قرآن رو بفهمم که برای چی اومده. تو منو به هزار و یک توی حاشیه میبری، من رو وارد هزار توی حاشیه میکنی که بعد میخوام ازش در بیام، نمیتونم ازش در بیام. در همین اساس به عنوان علوم دینی چیزهایی به وجود اومده، یک سری حاشیه هایی به وجود اومده، یک سری سوالات عجیب و غریب، دغدغه های عجیب و غریب به نام دین که ما تا بخوام از این رسوبات گذر بکنیم به اصل مطلب نمیرسیم، نمیتونیم به زندگی برسیم، نمیتونیم به آیات واقعی خدا برسیم. پس همین اخلاق هم شما اگر دقت بکنید، من یه مثال میزنم، فقط در قرآن نیست، شما باید سراغ جامعه انسانی بیایید، سراغ بررسی مکانیزم روان انسان بیایید. من مثال میزنم، در قرآن اومده که شما سعی بکنید که الکی خشمگین نشوید، اما اینکه مکانیزم روانی چگونه خشمگین شدن انسان چطوریه و انسان چطوری دچار این خصیصه اخلاقی میشه و اگر دچار این خصیصه شد با چه مکانیزمی چگونه میتونه اینو از خودش دور بکنه، غالب این علوم در آیات خدا در هستی وجود داره، نه در آیات خدا در کتاب. من بررسی کردم که اینو دارم میگم، تحدی میکنم، یعنی یه نفر بیاد با من صحبت بکنه من نشونش میدم اون چقدر، چون در قرآن در کتاب خدا خیلی گفته شده که شما با اخلاق باشید، صبور باشید، خشمگین نشید، به هر حال بخل نداشته باشید. چند تا راهنمایی هم هست مختصر، نه اینکه نباشه، الگو همه راه کرده پیغمبر علیه السلام، صلحا رو به عنوان الگو قرار دادن، ولی صلحا رو به عنوان الگو قرار دادن در عالم زندگی اتفاق میفته. شما باید صلحا رو بشناسی، بری پیداشون بکنی، باهاشون مشورت بکنی، ازشون راهنمایی بخوای که بتونی اون خصله رو خودت وجود بیاری. الگو قرار دادن مکانیزم خارج از کتابه. کتاب به امهات فضایل اشاره میکنه، اما چون ما عقل داریم و آیات موجود در هستی هست و ما وظیفه های دیگر هم داشتیم، کتاب متکفل تمام این جزئیات نشده. اما شما تو لاولای اون کلمات داری با تکلف حرفایی میزنی، خب این اشتباهه. خیلی میسر و آسان و کارشناسانه آیه رو مورد مداقه قرار بده، وقتی فهمیدی دیگه اونجا گیر نکن، وقتی متوجه شده که چی داره میگه دیگه برو بقیهش هم انجام بده تا از اون خشم تخلی پیدا بکنی و بتونی به اون صبر، واسه که اگه صبر تخلی پیدا بکنی، یعنی برخوردار از صبر بشی. در مورد کبر، تواضع، شجاعت، ترس، اینا کتابهایی هست، انسان میتونه اینا رو آموزش ببینه، اینا میتونه بره پیش یک کارشناسی، پیش یک آدم با تجربه ای، و اینکه چگونه انسان به این خصیصه برسه. مثلا در قرآن هست که شما مشورت بکنید، اما انسان های دیکتاتور خیلی زیادن، مکانیزم مشورت باید چگونه باشه؟ چگونه رأی گیری بکنیم؟ چگونه ترجیح بدیم؟ چگونه همدیگر رو تحمل بکنیم؟ آراء متفاوت رو چگونه مدیریت بکنیم؟ اینا رو خدا که لقمه نمیاره تو دهن ما بذاره، اینا خدا کمک ما کرده با آیات عقل، با آیات تأمل در تاریخ، با آیاتی که انسان‌ها رو نازل کرده، با این تجربه‌ای که در بین بشر هست، با اون علومی که حاصل تأمل در آیات خداست، مقاله‌ای که نوشته شده، اونا هم مال خداست. چرا فکر می‌کنیم وقتی سراغ یک منبع میریم اون ربطی به خدا نداره؟ بعد میگن که اون عقل احتمال خطا داره. مگر فهم کتاب خدا احتمال خطا نداره؟ شما در آیات کتاب خدا هم که فکر می‌زنی هزار تا نظر وجود میاد، احتمال خطا توش هست. چند تا خطا نشونت بدم که در نتیجه تأمل در کتاب خدا وجود اومده و بعد ثابت شده که این نتیجه نداده و باعث گرفتاری مردم شده، بعد فهمیدن که اون تفسیر اشتباه بوده. پس تأمل کردن غیر دقیق در آیات خدا، چه در هستی چه در کتاب باشه، هر دو اگه غیر دقیق باشه دچار اشتباه میشه، و هر دو اگه دقیق باشه کارآمدی و خوبی و علم درست به وجود میاد. اینقدر خودمونو گول نزنیم، عقل و وحی این دوگانه ها خیلی خطرناکه. خیلی من میشنوم که میگم مثلا من چون حدیث آوردم حرفم وحیه، تو هم نمیدونم، من عذرخواهی میکنم خفه شد چون تو عقل هستی، آیا خدا بیشتر میفهمه یا بشر بیشتر میفهمه؟ خیلی خطرناک اینجوری حرف زدن که شخص یه برداشتی از دین داره، خودشو سر جای خدا میذاره، بعد میگه من خواهد طرف خدا آمدم حرف میزنم. تو هم هر منبعی داری برای خودت یه آدمی هستی که با عقل داری حرف میزنی، و بعد تحقیر کردن عقل چه نتایجی داره؟ تحقیر کردن این علوم همونطور که در صحبتان بود، کفر به عقل و ابزار معرفت که خدا به عنوان نعمت به ما داده، اولین نتایج خسارتبار آن است که انسان عقل داره اما گویا نداره. این عقلش به نسبت 95% یا 90% از هستی یا تعطیل یا شبه تعطیله. و رها کردن صحنه دنیا به طاغوتیان که بیان همه این علوم رو خودشون تولید بکنن و به دست بگیرن و اونا سروری بکنن، و بعد رها کردن قدرت و مدیریت و دانش به دست اونها، و انسانهایی که دنبال رحمت هستن، دنبال برادری و برابری و نفع به انسانها هستن، اونا به قولن کاری از دستشون بر نمیاد چون دانشی در اختیار ندارن. کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست. اونایی که درم دارن، درهم دارن، کرم ندارن، رحمت ندارن، اونایی هم که میخوان رحمت داشته باشن، درمی در دست ندارن. اون دوتا اتفاق داره میفته. کفر به آیات خدا در هستی، این که قرآن گفته که در هستی آیات خداست، این رها کردن اون علوم، کفر به آیات خدا در هستی تلقی می شود. عقب ماندگی در زندگی دنیا، علوم و معارف، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که خیلی از انسان‌ها به رهبانیت پناه میبرن و حس قربانی شدن بهشون دست میده. میگه ما رو بدبخت کردن، این کفار خیلی فلانن، معنی کفرم اشتباه جا به جا کردن. یعنی ما میگیم به همه اونا میگیم کفار، اصلا همه اونا کفار نیستن. همه اونا که تو اروپا زندگی میکنن کفار نیستن. کی گفته؟ این خودش داشته باشید یه معنای کاملا غلطیه. ولی چون به هر حال خودمون عقب موندیم، اونا تو رفاه هستن، زورمون هم میاد، بچه میگیم، بعد میگیم که این کفار خیلی فلانن، این کفار خیلی کشکانن، بهمانن، و خود را به عنوان قربانی حساب میکنیم. و هر جا هر اشتباهی کردیم، کمکاری کردیم، میگیم تقصیر اوناست که اینطور شده. و چه کار میکنیم؟ و از تاریخ خودمون در اون درست هم به جا که استفاده خوب بکنیم، میگیم ما تو اون درست پیشرفت کردیم، اینا از ما گرفتن. یعنی سعی میکنیم که به گذشتگانمون افتخار بکنیم، به جا که برای پوشش دادن عقب ماندگی مسلمانان انسان بره به اون درست و هی اون درست رو تو خود با تکرار بکنه، به جایی که این مسئله عقب ماندگی رو حل بکنه، اون درست رو بگه بله ما اینا بودیم، اینا مال ما هستن، اینا مال ما هستن، بریم سراغ قبرستون مثل و بگیم که بله درسته ما الان پهلوان نیستیم، ولی یه چند تا پهلوان هستن اینجا تو قبر خوابیدن. اینجوری که انسان سراغ تاریخ نمیره. یعنی حتی مسلمانان فلسفه درست تعامل با تاریخ و سیرت رسول الله علیه الصلاه و السلام با عقلانیت درست بررسی نمی‌کنن گاهن. این خطرناکه و نتیجه این میشه که انسان ها فقط دعا و گریه بکنن. چرا ما نباید قدرتمند باشیم؟ چرا نباید مهارت داشته باشیم؟ چرا نباید علم داشته باشیم؟ چرا نباید مطالعه داشته باشیم، برای مطالعه برنامه‌ریزی داشته باشیم؟ چرا نباید نخبه پروری بکنیم؟ چرا در نتیجه جدا کردن این دو حوزه از هم دیگه خیری به وجود آوردیم که میگه من برای مسجد پول میدم ولی برای کتابخونه نمیدم، من هر جا مسجد خواستی بزنید خبر بگونید؟ این از کجا آمده؟ که خیر ما از کجا شنیده که فضیلت ساختن مسجد بیشتر از کتابخانه است؟ فضیلت ساختن مسجد بیشتر از جاده است؟ فضیلت ساختن مسجد بیشتر از دادن پول به دانشجوی برای اینکه در رشته فیزیک و شیمی و اینها به اوج برسه و بتونه به جامعه بر بگرده و ما روانشناس داشته باشیم و پزشک داشته باشیم و در حوزه مدیریت و عرصه سیاست و اینا انسان‌های درستکاری داشته باشیم؟ اینا رو کی درست کرده؟ از کجا اومده اینا؟ انسان واقعا میخواد بسوزه بره زیر زمین وقتی این حرفا رو میشنوه، وقتی در حق بزرگترین نعمت خدا که دیانته، که اومده ما رو به اوج برسونه، اینطوری به نام دین صحبتای میشه و اینطوری خیرینی درست میشن که بگه من فقط به مسجد میدم، من میخوام برنامه‌ریزی بکنم که استعدادهای ما در حوزه علوم دیگر که کشف آیات خدا در هستی رو هدف قرار میده، مثل بقیه امتهای دنیا رشد بکنن، پرورش پیدا بکنن، آزمایشگاه داشته باشیم، کتاب داشته باشیم، خرید کتاب بکنیم، نه من فقط به مسجد میدم یا من فقط به کتاب دینی میدم. مفهوم علوم خدایی و غیر خدایی چیه؟ نگاه کن کلمات به کجا رفتن. میگه علوم دینی و خدایی مثلا، بعد اسمش چی میارن لیست؟ میگه نمیدونم تفسیر قرآن اشرف العلوم است. کی گفته تفسیر قرآن اشرف العلوم است؟ چرا اینطوری میکنی؟ هر علمی سر جای خودش برای کار خودش اشرفه و کسی دیگه نمیتونه جاشو بگیره. معنی اشرف بودن یعنی کارآمدتر بودن و قرآن سر جای خودش هیچی سر جاش نمیتونه بگیره و اشرف العلوم است. و هیچ دانشمندی نمیتونه بگه که با فیزیک و شیمی من کار قرآن انجام میدم و انجام ندادم. تاریخ اینو نشون داده. و به توی کارشناس دینی تک زاویه نگر باید عرض بکنم که اونجایی که جای فیزیک، جای شیمیه، ده جلد قرآن هیچ کاری نمیتونه بکنه. قرآن خودش گفته که فیزیکو جدا بکن، از فیزیک استفاده بکن. شما به عنوان کارشناس دینی اومدی گفتی که این اونطوره، این اونطوره، اینا رو به هم ریختی، بعد خیر پرورش پیدا کرده که به بقیه بچه‌ها و استعدادهای ما کمک نمی‌کنه، امکانات نمیده. و بعد یک معیار وجود داره برای خدایی بودن و خدایی نبودن علوم. وقتی شما علم فیزیک، علم شیمی، علم حفظ قرآن، تفکیر قرآن، بررسی قرآن، یادگیری عربی برای فهم قرآن، بررسی سیرت رسول الله علیه الصلاة و السلام، خوندن روانشناسی یا خوندن جامعه شناسی یا خوندن سیاست، وقتی اینها در خدمت توسعه، در خدمت عمران، در خدمت مقاصد خدا، در قسمت در خدمت عدالت، در خدمت دفاع از مظلومین و در خدمت حفظ محیط زیست و در خدمت رحمت و اخلاق قرار بدی، تمام این علوم، چه حفظ قرآن باشد، چه تفسیر قرآن باشد، چه فیزیک و شیمی و روانشناسی باشد، همه اینها به یک اندازه خدایی هستند و بستگی به اخلاص انسان داره و بستگی به کیفیت اون کار داره. و شاید یه نفر که فیزیک پیش خدا ارزمندتر است توی حافظ قرآن باشه، حافظ قرآنی که از قرآن جز حفظ قرآن هیچی نمیداند، نه اخلاقی دارد، نه حامل پیام قرآن است، نه حامل مقاصد قرآن است، خودش هم یک عنصر اضافی و یا خنثی حداقل. چرا؟ کی به این بچه اینطور فهمونده که تو فقط قرآن رو حفظ کن و بعد یک عامل خنثی باش، نه مطالعه، نه مقاله، نه کارآمدی، نه مهارت، نه هیچی، فقط خودش و حفظ قرآنش داره دور میکنه و بهش گفتن که تو 10-20 نفر رو بهش میاری؟ کی اینو بهش یاد داده؟ از کجا آمده؟ حامل قرآن که معنیش حافظ قرآن نیست که از بر بکنی قرآن. اگر کسی میخواد معنی حامل قرآن رو بفهمه، بره اونجا که در سوره جمعه خداوند به یهود میگه که من گفتم تورات رو حمل بکنید اما شما تورات رو حمل نکردید، اونجا میفهمی که معنی حمل قرآن چیه. دقت کنید، و این مثالیه، و این مثالیه برای این که در خود قرآن هم اگر شما کم دقتی بکنی، در آیات کتاب هم ممکنه دچار اشتباه بشی. پس اینقدر نگو من وحیم تو عقلی، جنگ بین وحی و عقل درست نکنیم در بین امت اسلامی و عقل رو بردیم به حاشیه. و در قسمت دوم نگفتم اگر علمی، چه فیزیک، چه شیمی و چه اون علومی که بشری هستن، هستی شناسی و چه علوم مربوط به کتاب و حاشیه کتاب خدا که حالا مشهور شده به علوم دینی، اونا هم دینی هستن، مشهور شده به علوم دینی، چه اون علوم، چه این علوم، اگر در خدمت مقاصد خدا نباشه، برای دیکتاتوری، برای خودکامگی، برای اذیت کردن مردم و با تنبلی باشه، با دخالت بیجا تو مسائل زندگی مردم باشه، چه حفظ قرآن باشه، چه شیمی باشه، هر دو به یک اندازه جنایت در حق انسان هست. و تازه اون علمی که منتصر به خداست، مستقیماً با اسم خدا جلو میاد مردم رو اذیت میکنه، شاید گناهش بیشتر باشه از اون علمی که اسمی از خدا نمیبره، با جغرافیا و شیمیش میاد مردم رو اذیت میکنه. چون شما وقتی با علوم منتصر به خدا و با نام خدا و این که من کارشناس بررسی کتاب خدا هستم، میای در خدمت عدالت نیستی، در خدمت ظلم هستی، در خدمت جور و دیکتاتوری هستی، اینجا شما به دین خدا هم آسیب میزنی. فقط فساد تو زمین بین خودت و مخاطبت نمی کنی، به اون نعمتی که از آسمون نازل شده هم لطمه میزنی. در همین راستا ما برای اینکه جلوه‌گر اسماء خدا باشیم، ضمن درک تمام مطالبی که خدمت شما عرض کردم، با یک سری کارهایی تو زندگیمون سعی کنیم انجام بدیم. این که ما بیایم در زندگی به کتاب و کتابخانی و مطالعه اهمیت بدیم، اونجایی که خیر میکنیم همه جانبه خیر بکنیم، نگاه بکنیم به مسجد خیر بکنیم، به راه خیر بکنیم، به کتابخانه خیر بکنیم، به دانشجو کمک بکنیم. نیاز مهمه. ابن قیم جوزی بحث میکنه که افضل الاعمال چیه، بعد یکی میگه مسجد، یکی میگه اینه، یکی میگه اونه. بعد ابن قیم حرف بسیار قشنگی میزنه، میگه لحظه ای که شما مسجد به اندازه کافی داری اما کتابخونه نداری، افضل الاعمال الان اولویت ساختن کتابخونه است. الان شما پول به کتابخونه بدی، از مسجد بیشتر ثواب داره. و لحظه ای که شما 4 تا کتابخانه دارین، مسجد به اندازه کفایت نداری که مردم ذکر خدا بکنن، اون موقع افضل اعمال ساختن مسجده. لحظه ای که این دوتا داریم، مردم دارن از سرزمینشون دفاع میکنن، اونجا افضل اعمال جهاده و کمک کردن به جهاده. و راجع به مسجد هم، مسجد باید مکان مطالعه باشه، مکان پژوهش باشه، مکان توسعه علم و فرهنگ باشه. خیلی عجیبه راجع به مسجد یک جلسه مجزا باید صحبت بکنیم. چندین میلیارد هزینه، چقدر کلر، چه فرش ها، گنبد، مناره، چه هزینه ها. 5 وقت نماز، یه دو تا چارتی با خودمون بکنیم. آیا خداوند تو هستی اینگونه جای رفتار کردی که یه هزینه اینقدر بذاره، کارآمدیش اینقدر باشه، اندازه یه جو گندم؟ این خلاف جلوه‌گری اسماء علیم بودن خداست که اینطوری ناآگاهانه از یه مکان اینطوری تأسف تعطیل بشه. این مسجد باید هزار تا کارآمدی داشته باشه که راجبش باید صحبت بشه. مکان گفتگو و اندیشه ورزی تو جامعه ایجاد بکنیم، اینها به اندازه مسجد مهمن. اتاقهای کنفرانس، اتاقهای گفتگو، از اندیشمندان در حوزه متفاوت بهشون احترام بذاریم. علما رو تکبودی نگاه نکنیم. علما فقط علمای فیزیک نیستن، علما فقط علمای دین نیستن، علما فقط علمای نمیدونم جغرافی نیستن. همه علما در جای خودشون محترم هستن و در صدر میشینن. و همونطور که هر علمی در جای خودش باید پیش نماز بشه، هر علمی تو مکان خودش پیش نمازه، باید اقرع بره جلو. در حوزه فیزیک، فیزیک اقرع، در حوزه شیمی، شیمی اقرع، در حوزه پزشکی امامت با علم پزشکیه. صاحبان این علوم هم در حوزه خودشون نخبه گرایی باید ایجاد بشه، باید توجه به نخبگان در حوزه متفاوت صورت بگیره. و خیلی عجیبه که مسلمانان از بس این اتفاقات افتاده، مسلمانان تو نقشه های خونه شون برای اتاق نشیمن فکر میکنن، برای اتاق خواب نقشه میکشن، برای حال نقشه میکشن، برای حیات خلوت، حیات جلو، همه چی قشنگ، کمد لباس نقشه میکشن. اما در این نقشه زندگی مسلمانان قفسه کتاب و کتابخانه و محل مطالعه اصلا جایی نداره. فکر نمیکنه که اصلا، حتی فکر بهش نمیکنه. بعد مسلمانان طوری شدن که به گردش میرن، مرغ کباب میزنن، کهره میبرن، کباب میزنن، به ماهیگیری میرن، به فلان میرن، خیلی خوبه. بچه هاشون رو به خرید میبرن، بانوان مسلمان در هر هفته یه بار با همدیگه میرن بازار میگردن، که بد هم نیست. اما کم مسلمانی میبینیم که دست بچه ها و کوچکترها رو بگیرن با همدیگه بگه بریم نمازگاه کتاب، بریم امروز مثلا کتاب فروشی فلانی یه چرخی بذاریم، چه کتابای جدیدی اومده. تو خونه نقشه برای قفسه کتاب داشته باشه. صحبتای همه چیز تو خونه هم هست، چون وقتی انسان فاقد الشیء لا یعطی، وقتی انسان خودش این کارا نکرده، تو خونه هم صحبتا همش حاشیه، همش پشت سر اونایی صحبت میکنن و فضا فضای عالمانه و اندیشه ورزانه نیست. و آمار مطالعه در بین ما مسلمانان خیلی پایین متاسفانه، باید براش فکری بکنیم. و الان اولویت پرداختن به این حوزه است. و با این اشعار حافظ این جلسه رو تمام میکنم. میفرماید بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. یکی از دوستان فرمودن شیخ آیا تفکر جماعت تبلیغ که میگن انسان باید مدتی از خانواده دور باشه برای تبلیغ و عبادت، جز جدا کردن دین از دنیا میشه؟ لزوماً اینطور نیست که هر کسی تصمیم گرفت مدتی امر دعوت مثلا بره و بعد بر بگرده. این که بگیم که مجرداً ذاتاً این کار مصداق جدایی نمیدونم فلان از فلانه، نه اینطور نیست. ولی میتونه شکل ناکارآمدی از این مسئله مصداق همین موضوع باشه، میتونه هم مصداق جهاد باشه. بستگی داره که چطوری باشه، بستگی باشه که معتدل باشه و با برنامه باشه. و من دوست ندارم اسم حزب و مذهب یا گروهی بیاد. ما بیشتر به جای این که رو اسمها حساس باشیم، که حالا دوستان و برادران عزیز جماعت تبلیغ باشن، برادران عزیز من اخوانی باشن، برادران عزیز دیگه باشن، حالا سلفی باشن، خلفی باشن، من خودم شخصا علاقه ای به بولد کردن اسم ندارم. میگم که دو تا کار انجام بدیم. یکی این که به اسمها حمله نکنیم و رو اسمها حساس نباشیم. دوم این که انسان ها بر اساس قناعتشون گرایش های متفاوت دارن، این هم اشکالی نداره. سوم این که موقعی که میگیم که این کار آمده، این ناکار آمده، این اشتباه، این درسته، هم روی درواسی با هیچ اسمی هم من ندارم، من نداشته باشید و کسی هم بدش نیاد. نگاه کنید چه جماعت تبلیغ باشه، چه اخوان باشه، چه سلفی باشه، چه خلفی باشه، چه نواندیش باشه، چه دکتر سروش باشه، چه شیخ محله باشه، چه ملکیان باشه، چه اینوری باشه، چه مقاصدی ها باشن، هر کسی ممکنه یه چیز کارآمد و خوب بگه، یه چیزی بگه که اشتباه باشه. و ما در بحث اینقدر دنبال این نباشیم. بعضی از عزیزان من بعض جا صحبت میکنم، گاگو میگن که خب حالا این کی صحبت ها میکنه، مثلا گرایشش چیه، مثلا به کی وصله، به کجا وصله. من به هیچ جا وصل نیستم و خوشم هم نمیاد که در بیارم که مخاطب من به کجا وصله. اصلا چه کار دارم من با هر مخاطبی عادی؟ البته رعایت ذهنیت ها میکنیم که به هر حال طرف علوم دینی رو خونده باشه تا نخونده. من با دانشجو یه جور حرف میزنم، با کسی که طلبه دینیه یا شیخه یه جور دیگه حرف میزنم، چون که برای دانشجو باید یه مقدماتی بچینی تا به یه نتیجه برسی. برای عالم دینی یه چیزای خودش میفهمه، نباید براش تکرار کنی، باید یه نکاتی رو باهاش به گفتگو بذاری. و به همین شکل برای کسی که بچه است، بزرگتر، کوچکتر، عوامه، به قول من میگن عوام دیگه، انسانای عادی که به کارشناس نیستن و الی آخره. إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.